خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال فخذ اربعه من الطير فسرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادهن ياتينك سعيا. ما عرض کردیم که جناب ابراهیم درخواستی که کرد این بود که کیفیت احیاء موتا رو به دست سخت تعالی ببینه، یعنی ابراهیم میخواد در این داستان دست خدا رو مشاهده کنه. و اینم گفتیم که کیفیت احیا فرق، احیا مشاهده احیا فرق داره با مشاهده کیفیت احیا، این دو تا مطلبه. یه موقع شما مشاهده احیا میکنی، این داستان عزیره که خاک ذراتش به هم میچسبه و اون الاغ در مقابل چشم جناب عزیر زنده میشه، این میشه مشاهده احیا. اما جناب ابراهیم اینو نمیخواد، کیفیتشو میخواد، میخواد دست خدا رو در این امر مشاهده بکنه. خب این مشاهده باید از جنس مشاهده حق و یقینی باشه، لذا خداوند امر احیا رو به دست خود ابراهیم جاری میکنه. اینو بهش میگن حق و یقین. یه موقع شما مشاهده میکنی که آب تشنگی رو برطرف میکنه، یه موقع خودت میشی ساقی، شما میشی ساقی، این میشه چی؟ این میشه مشاهده کیفیت احیا. لذا برای اینکه جناب ابراهیم کیفیت احیا رو مشاهده کنه، باید خودش عامل و دستن در کار احیا بشه، خودش بشه دست خدا، چون میخواد دست خدا رو ببینه دیگه. مسئله دیدن نیست، مسئله شدنه، مسئله مشاهده نیست، مسئله یافتنه. لذا در این مخاطبه خداوند نمیگه برو تماشا کن، میگه خود تو این کارو بکن. از اینجا به بعد مجری خود ابراهیم علیه السلامه. و همین خاطر میفهمید که خود بگیر اربعه تن من الطیر، چهار تا پرنده رو، فسرهن الیک. علامه فرموده سرهن به ضم صاد علی احد القراءتین من سار یسور و سار یسور و سر قضا قطع و اماله، یا به کسر صاد سرهن از سار یسیر و و قرائن الکلام یدل و علا ارادت معنی القطع. قرائن دلالت میکنه که همون سرهنه، یعنی بگیر سرشون رو قطع کن، سرهنه الک. و تعدیته به الا تدل و علا تزمین معنی الاماله. نمیدونم اینو بگم یا نه، ولی ما یه بابی داریم در ادبیات، بابیست بسیار وسیع به نام باب تزمین. برای اینکه بفهمید تضمین یعنی چی، مثال میزنم. فعل اصلحه یصلح و اصلاح لازمه یا متعدیه؟ آقا سامنه دست شما چون گفتن لا یرد احسان الا الحمار، من اینو میذارم. الان اگه از خدا بخوایم که ما رو اصلاح کنه، بعد بگیم چی؟ خدای منو اصلاح کن. میگیم اصلح نی، درسته؟ بدون واسطه. خوام بگیم ذریه منو اصلاح کن، چی باید بگیم؟ اصل ذریتی. امام سجاد علیه السلام در صحیفه فهمید اصل لی، اصل نه ببخشید مثالش فعل رو اشتباه کردم. ظاهرا اگه درست مثالش یادم باشه فهمید اصل الا ذریتی، حالا اگه صحیفه داشت داشتیم اصل لی فی ذریتی، میام این الا بهش نمیخوره هیچ دیگه، اصل لی فی ذریتی. باید چی بفرماید؟ اصل لی ذریتی. چرا میگه اصل لی فی ذریتی؟ چرا فی میاره؟ سر مفعولون به که فی نمیارن. هر زمان این اتفاق میفته، معنی این اتفاق اینه که اون فعل علاوه بر این که معنی خودشو نگهداری کرده، معنی یه فعل دیگری رو هم در درون خودش گرفته که اون فعل با فی متعدی میشه. لذا در این استعمال شما چیکار کردیم؟ توسعه در معنا دادیم، یعنی از یه فعل چند تا معنا گرفتیم؟ دو تا معنا. و تا
وقتی حضرت عرضه رو دارد که اصل رو خودم جمهوریتیم اگر که عرضه رو که افتدای اصل نگی ضروریتیم باید که تو کنه ضروری من رو اصلاف اما اینکه عرضه رو دارد که اصل رو این ضروریتیم بوده اصل رو خودم سنانی که
به بیان خصوصیات عجیب این تضمین می فرماید که این که گفت خوز اربعتن من الطیر جوابون اما سأله ابراهیم به قوله رب ارنی کیفتوی الموتا. جناب ابراهیم سوالش این بود که خدایا به من ارائه کن کیفیت احیای موتا رو. پاسخش اینه که برو 4 تا پرنده رو سر ببر. و من المعلوم وجوب و مطابقت الجواب لسوال. خب باید طبیعتا جواب چی باشه؟ با سوال مطابق باشه دیگه. مثلا شما وقتی سوال میکنی آقا کی شما میای منزل ما، من نمیتونم بگم چلو کباب. شما نگفتی چی به من میدی بخوری، از کی سوال کردی نه از چی. یا مثلا میگی کی میای خونه ما، بگم میدون انقلاب. شما از مکان که سوال نکردی، از زمان سوال کردی. حضرت داره از کیفیت احیا سوال میکنه، جواب میده برو 4 تا خدای چجوری مردار زنده میکنه، میگه 4 تا پرنده بکش. لذا فقط این باید تناسب داشته باشه این جواب با اون سوال. سوال این بود که رب ارنی کیف توحی الموتا فبلاغت الکلام و حکمت المتکلم یمنعان عن اشتمال الکلام. حالا ببینیم بلاغت چیه؟ کلام بلیغ باید چی باشه؟ باید جامع و مانع سخن باشه، هیچ اضافه نباید داشته باشه. کلام بلیغ اونیه که نباید تطفیل داشته باشه، یه چیزی داشته باشه که اضافه تر از اون مقصود گوینده باشه. الان این جمله چی داره؟ عدد 4 داره. پس معلومه تو خود عدد یه سریه. چرا نگفت 2 تا پرنده بکش، یه دونه پرنده بکش؟ باید میگه برو یه پرنده بکش بذارش بالای کوه بعد صدا بزن بیا. خب پس معلومه تو عدد 4 یه نکته اینو افته است. بلاغت کلام اقتضا میکنه که کلام زائد نداشته باشه. و خاصتاً القرآن الذی هو خیر الکلام، بخواد سخن از قرآنه، قرآن در اوج بلاغت خیر الکلامه، این نمیتونه چیزی زائد داشته باشه. القاه خیر متکلم الی خیر سامع انوا، بهترین گوینده به بهترین شنونده داره سخن میگه. و لیست القصت و اساطت تترا آمنها فی باد این نظر، این داستان اونگونه که ابتدا به نظر میاد ساده نیست، ابتدا ساده به نظر میاد اینجوری نیست. ولو کان کذالک لتم الجواب احیای میتن، اگه اینطوری بود میگفت یه پرنده بکش. کیفکان و نکان از زائد و علا ذالک لغوان، بیشتر از یه دونه دیگه لغو بود. و لیسا کذالک و لقد اخذ فیها قیود، یه قیودی تو این داستان هست و خصوصیاتی که طبق ظاهر کلام زائد بر اصل معناست. یکیش همین عدد 4ه، طبق ظاهر فهم من و شما این زائد بر نیازه. خب یه دونه پرنده هم میگوش همین اتفاق میفتاد. چرا چهار تا شد؟ فعتبر ما اريد احیاءه ان یکون و ان یکون
چرا فهمید بکش بعد اینا رو با هم مربوط کن این بعد یه سری
و ان یفرقه چرا حالا بعد از اینکه ممزوج شد چهار تا تیکشون کن یکی رو بذار بالای اون کوه یکی رو بذار بالای اون کوه وقت بالای کوه چهار تا کوه و ان یکون الاحیا به ید ابراهیم چرا احیا به دست ابراهیم انجام شد اینا همه سوالاتیه که باید وقتی پاسخ داده میشه ازش اسرار این داستان بیرون بیاد. فهمید فعازهی کماترا خصوصیاتون زائدتون فی القصه. اینا خصوصیات زائده. ببینین قبل از این که ما از این داستان از این کتاب شریف المیزان مطلب یاد بگیریم باید قاعده ازش یاد بگیریم. یعنی ما الان داریم اینا رو میخونیم یه موقع یه مطلب شیوایی ایشون میگه خب اون سر جای خودش پر از مطلب المیزان. بنده یه زمانی که میخواستم المیزان رو شروع کنم بخوندن یه استاد بزرگی به من فرمود که تمام سوالاتی که داری در زمینه معارف دین در این کتاب پاسخ داده میشه و بعدا که من موفق شدم که بخشای زیادی از المیزان بخونم دیدم درستشون فهمیده. ما من سوالن الا اینکه جوابش اینجاست. این یه بحث. اما بحث دوم ماورای اینه یه موقع است که شما همه کتابای فقهی و حفظی اما فقیه نیستی. میگن آقای یه مرجع تقلید ظاهرا آقای بروجردی بوده وقتی ازش مسئله سوال میکردن یه شخصی بود تو مساجد دیدی بعضی مسئله میگن میگو از این بپرس جواب نمیده. شاید الان شما از آقای بروجردی اگه مسئله سوال کنی الان یادش نباشه. یکی از شاگردای علامه طباطبایی میگفت که هیچ کس از علما رو من ندیدم بنزه علامه طباطبایی بگه من نمیدونم. میگه ازش سوال میکردی یا تو المیزانم همونو بس کرده بود میگفت نمیدونم. بعد میگفت بهش میگفتن نصیحت کن گفت یه بار بهش گفتن نصیحت کن خیلی اسرائیل گفت به خدای عهد و وعد نمیدونم. به خدای عهد و وعد نمیدونم. دو تا مسئله است. یه موقع از شما همه کتابای فقهی و حفظی اما فقیه یه چیز دیگه است. فقیه اونی که قدرت استنباط داشته باشه. خب یه سی دی هم همه کتابای پزشکی توش هست. سی دی میتونه جراحی کنه؟ نمیتونه که. میتونه بیماری رو تشخیص بده. همه کتابای پزشکی هم توش هست. هیچ پزشکی همه کتابای پزشکی رو حفظ نیست. یه موقع شما از المیزان یه مطلب شیوا و خوب یاد میگیری، یه موقع از المیزان قاعده یاد میگیری. المیزان به انسان قاعده فهم قرآن میده که ما از این قیودی که در آیات هست به سادگی عبور نکنیم. ایشون به ما آموزش میده شیوه تدبر در قرآنو. این چیزی که المیزان به ما میده مهمتر از اون مطلب اولی است. منتها ما در مجالس عمومی نمیتونیم روی اینا خیلی وانوف بدیم. در مجالس عمومی ما فقط مجبوریم همون کلیات مسئله رو بگیم. اما اینجا چون بحث طلبگیه باید به این موارد دقت کنیم. الان خود همین که ما ساده نگریمون رو بذاریم کنار به روایات به آیات ببینیم این قید سرش اینجا چیه. حالا میفرماید که پس الان متوجه شدی که اینا قیوده چرا اینا رو مطرح کرده. حتما هر در تحت هر کدوم از این قیود اگه پاسخ این سوالات داده بشه یک قاعده بیرون میاد. میفرماید اینا زائده بر قصه است و هی لا محاله دخیلتون فی المقصود افادتو. ابراهیم یه چیزی خواسته که اگه این قیود نبود پاسخ سوالش داده نشده بود. اینا همه دخیل در پاسخ اون سوال کیفیت ارائه احیای موتاس. حالا میفرماید علامه که قد ذکروا لها وجوها من النکات. دیگران چیزایی گفتن که لا تزید الباعث الا عجبا. فقط شگفتی رو زیاد میکنه. به مفصلات مراجعه کنید. و کیف کان فهذه الخصوصیات این خصوصیات باید به سوال مربوط باشه. یعنی رب ارنی کیف تحیی الموتا. حالا یکی یکی احد و همو مشتمل علیه قوله تحیی. سوال چی بود؟ تحیی بود. عرضه نداشت که رب ارنی کیف تحیی الموتا. چگونه مرده ها زنده میشن. گفت کیفت تو یل موتا، تو چجوری مرده ها رو زنده میکنی؟ سوال از این بود. ببینید، نمیدونم اینجا مطلب روشن هست یا نه. استخون وقتی میشکنه پزشک چی کار میکنه؟ استخون الان شکسته، اینا رو میذاره کناره هم. این کار پزشک درسته، دو تا استخون شکسته رو میذاره دوباره سر جایش هم دیگه، شکستگی ها رو کنار هم دیگه میذاره. من یه سوالی میپرسم، تا حالا ظرف چینی دیدین بشکنه؟ ظرف چینی، شما اگه ظرف چینی رو بچسبونی به هم بذاری گوشه آشپزخونه، یه ساعت دیگه بری چسبیده؟ یه ماه دیگه بری چسبیده؟ 10 سال دیگه بری چسبیده؟ میچسبه؟ استخون چجوری میچسبه؟ چه اتفاقی میفته که استخون میچسبه؟ حالا اگه این سوال 100 سال پیش میکردی هیچکی نمیدونست. الان دستگاه‌های پیشرفته اومده در علم پزشکی، شاید تو مستندام نشون بده، مستند میره تو داخل ساختمان این استخوان، بعد نشون میده که چجوری این سلول‌های استخوانی شروع میکنن به تکثیر کردن و در همدیگه دوباره تنیده میشن و این استخوان به همدیگه وصل میشه. ولی باز موضوع سخن یه پله باز پشت این پرده اینه، اونی که این کارا رو میکنه کیه؟ یه عاملی میخواد دیگه، و الا ظرف چینی رو بچسبون هیچ وقت نمیچسبه، استخون میچسبه. چرا استخون میچسبه؟ چرا چینی نمیچسبه؟ اگه استخون خاصیتش اینه که بچسبه، شما یه قلم گاو بردار نصف کن بچسبون به هم بذار ببینیم میچسبه یا نه. قلم گاو میچسبه؟ نه. پس چرا این استخون توی بدن میچسبه؟ کی پشت پرده داره اینو میچسبونه؟ اون کیفیت احیای موتاست. یا جابر العظم الکثیر اینه، ای خدایی که استخوان شکسته رو جوش میدی. ابراهیم میخواد اونو ببینه، به همین خاطر میفرماید که سوال این بود کیفت توهی، نه کیفت تحیا، تو چگونه خدایا احیای موتا میکنی. و ثانیه ما مشتمل علیه لفظ الموتا. بله، سوال از کیفیت فعل فاعله، کیف مفعول مطلقه. میگه کیف ضربته، یعنی به چه کیفیتی. شما سوال از کیفیت فعل فاعله، میگه ضربته ضربا شدیدا، اینه کیف. سوال از کیفیت فعل فاعله. نه، نمیخواد بدونه فاعل رو میدونه کی بوده، داره میگه خدای تو چجوری زنده میکنی، پس میدونه فاعل خداست. از نمیپرسه کی زنده میکنه، نگفت رب من یحیی الموتا، میگه کیفت یحیی الموتا. کیف زمانی که شما فاعل رو میشناسی، فعلا میشناسی، اما کیفیت فعل رو نمیدونی. شما یه غذای اینجا میبینی، میدونی این غذا رو من درست کردم، منو میشناسی، غذا رو هم دیدی، کیفیتش رو نمیدونی. میگه چجوری این غذا رو درست کردی؟ من میگم فردا دوباره درست میکنم، بیا ببین. تمام مواد اولیه رو تهیه میکنم، جلوی چش شما غذا رو دوباره میپزم، شما اینجا کیفیت رو میبینی. حالا اونی که ما گفتیم تو مستند، اونم کیفیت نیست. اونی که استخون و پزشک میذاره کنار هم، اینم کیفیت جوش زدن استخون نیست. کیفیت یه چیزی پشت پرده ایناست. حالا اینجا میفرماید که دومین نکته این که مشتمل علیه لفظ موتا. چرا گفت موتا؟ هم بس. چون اون گفت رب ارنی کیفت اوهیل موتا. چرا جمع بس ابراهیم؟ تو ذهنش موتا جمعه، نگفت رب ارنی کیفت توحیل میت، گفت کیفت توحیل موتا. چون تو ذهن انسان این مطلب میاد، موتا یعنی چی؟ یعنی شما نگاه میکنی میبینی که این بدن الان چی شد؟ پوسید، شد دوباره خاک. بعد این بدنی که الان شد خاک رفت توی اون گیاه، اون گیاه رو کی خورد؟ یه گوسفند خورد. اون گوسفند رو کی خورد؟ یه گرگ خورد. اون گرگم در لانه خودش مرد، همونجا پوسید. پس این خاکی که تن منو تشکیل میداد کجا رفت؟ این خاک از تن من به زمین رفت، از زمین به گیاه رفت، از گیاه به یه گرگ رفت. پس خاک من کو؟ شما حالا به زهراری که 40 سال 50 سال ساخته شده نگاه نکنید، اجداد ما 1000 سال پیش خاکشون کجاست؟ هزاران بار این خاک مخلوط شده با خاک‌های دیگه. اینا چجوری از همدیگه جدا میشن احیا میشن؟ مسئله اینه، نه فقط یه مرده که این مرده زنده بشه. لذا سوالش جمع بود، موتا بود. خداوندم به جمع بهش سخن گفت، چهار تا، گفت یه دونه، عدد تعدد ایجاد کرد. اما الاول، اما نکته اول، فیرتبط بهی فی جواب، فل جوابه ارتباط پیدا میکنه در جواب، اجرا و هازل امر به ید ابراهیم نفسهی، باید خود ابراهیم این کار رو اجرا کنه، چون فرمود الان مخاطب افعال کی؟ خوز یعنی کی؟ یعنی ابراهیم. سرهنه ابراهیم، اجعل ابراهیم، اینا همه صیغه امره. بعد سمت اوهنه، تو صداشون بزن. فانه تعالی جعل اتیانهن سعین، به سرعت آمدن پرنده ها رو که همون احیاءه، به ابراهیم داره نسبت میده، نه به خودش. میگه تو قرار اجعل، تو این کارو بکن. ادعوهن، نه تو صداشون بزن. فدعوت و ابراهیم ایاهن به امر الله، این که ابراهیم به امر خدا داره اونا رو صدا میزنه، قد کانت متصلتا نحو اتصال به امر الله الذی منه تترشا حیات الاحیا، این متصل به اون امری است که خدا با اون امر احیا میکنه. خدا چی میگه؟ خدا میگه کن فیکون. اینجا ابراهیم شده مظهر کن فیکون. یه مثال ساده بزنم بفهمیم. خود ما مظهر کن فیکونیم. همین الان شما تو ذهنتون یه اقیانوس بسازی، چجوری میسازی؟ تا اراده میکنی موجود میشه. بله بیرون نمیتونیم بسازیم، ولی تو ذهنمون، ما در دنیای ذهنمون خدایی میکنیم. اصلا خدا ما رو خلق کرده خدایی کنیم، برای همین میبینی بشر خدایی میکنه. دیدی همه ادعای خدایی دارن نیه. ما رو خدا اصلا ساخته، از نفس خودش در ما دمیده دیگه. ما خدایی در درون ماست، ما خدایی میکنیم. منتها یه وقت دستمون میرسه یه جایی میگیم انا ربکم الاعلی، میشیم فرعون. ولی دین اومده که بگه آقا اگه میخوای خدایی کنی، خدایی کردن در بندگیه. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یه جوهریه که مغزش ربوبیته. از این وری بری استکباره، عوضی نرو. بله تو جوهر الهی داری، ولی اگه میخوای خدایی کنی راهش تواضعه، راهش بندگیه. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، این امام صادق فرموده. حالا اینجا فرمید که اند از ذالکه شاهده ابراهیم و رعا کیفیت فیضان الامر بالحید. ابراهیم مشاهده کرد، نه با چشم، با تمام وجود، چون امر احیا از درون جان ابراهیم سرازیر شد. اینو میگه حق الیقین. ولو کانت دعوت ابراهیم ایاهن غیر متصله به امر الله الذی هو ان یقول شیئا اراده کن فیکون، که مثل قولنا غیر متصل الا به تخیل، اگه فقط یه خیالات بود، از قولنا لشیئا کن، ما میگیم باش، میشه؟ ما مثلا به بچه‌مون میگیم مؤمن باش، بچه‌مون مؤمن میشه؟ نمیشه دیگه. ما میگیم کن فلا یکون، خدا میگه کن فیکون، ما کن فلا یکونیم. مثلا میخوایم مردم رو هدایت کنیم، یه حرف میزنیم زور میزنیم، مردم هدایت نمیشن. این کن فلا یکونه دیگه. اگر اینجوری بود ابراهیم هم گفت صداشو میزد، خب اونا نمی اومدن. فلا تأثیر جزافی فل وجود، تأثیر کشکی تو عالم وجود ما نداریم. نمونش شما برو مردم هدایت کن، اگه هدایت شدن نمیشه. میگه یه نفر داشتن معصیت میکردن و کیف میکردن، یه جمعی بودن، یه دم داشتن رد میشدن، یه نفر گفت من برم اینا رو نصیحت کنم. گفتن آقا تو رو خدا ولشون کن، اینا دارن شراب و کباب و رباب و میخوان نصیحت چی بکنی؟ گفت نه من بعد دارم اینا رو نصیحت کنم. بعد رفت به جمع اینا رسید و بهشون گفت که ایشالله همونطوری که اینجا خوشین اونورم خوش باشین. اینا میگه همشون متحول شد. حالا اگه ما رفتیم هزارت جمع و تونستیم اگه هدایت کنیم. مرحوم آخون مولا حسین قلی به یکی از لاتای نجف گفته بود داشتقی بس کن، دست کشیده بود، یک کلمه گفت. چه داشتقی بوده اون، چه آخوندی بوده این. الان چه داشتقی هایی هستیم ما، چه آخوندهایی هستن آخوندهای ما. هرچی اونا به ما میگن بس کن، ما بدتر میکنیم. معلومه هم نفس اونا نفس نیست، هم ما وجودمون وجود نیست. خیلی وضعمون خراب شد. یک کلمه گفته بود داشتقی بس کن، داشتقی عبدالفرار یا عبدالفرار یه جمله بهش گفته بود. این از اون لاتای درجه یک نجف بوده که همه جور خلافی میکرده. یه جمله بهش گفته، گفته تو اسمت چی؟ گفته عبدالفرار. گفته فرارون من الله و رسول او فرارون الى الله و رسول. از خدا و رسول فرار میکنی یا به سوی خدا و رسول فرار میکنی؟ میگن این صبح مرد. بعد اومدن با آخون گفتن آقا این مرده، یکی دیشب مرده، یه لاتی. یه جور دیگه هم شنیدم این داستانو که میگن صبح وقتی آخون اومد سر درس به شاگرداش گفت بریم تشییع یکی از اولیا. اولیا بعد رفتن دیدن اینه. اینا خب وارد بودن دیگه، شاگردای آخون و لازم اولی. رفتن به مادرش گفتن این چی شد؟ گفت چی، این دیشب همیشه نصف شب میومد، دیشب سر شب اومد لب حوض نشسته بود تا صبح، هی میگفت فرارون من الله و رسول او فرارون الى الله و رسول، صبح مرد. بعد اومدن به آخون گفتن آقا این چه کاری بود شما کردی؟ گفت توبهش دادم ولی نتونستم نگهش دارم، توبهش دادم نتونستم نگهش دارم، حاصل عمرم سخنی بیش نیست، سوختم و سوختم و سوختم. حالا یکی ممکنه به آخون اعتراض کنه ولی این الان ولی خدا شد صبح مرد بهتره یا تا آخر عمر عبدالفرار میموند و گردن کلفت محله بود صدام از دنیا میرفت؟ خب توبهش دادم نتونستم نگرش دارم. اینو میگن کار خدایی. مرحوم حاسد علی شوشتری به پسرش گفته بود طبیب شد، پسرش طبیب شده بود، نه اینکه رفته بود دانشگاه طبیب شده بود، طبیب شده بود، بهش گفته بود طبیب شد، طبیب شده بود. اینو میگن کار خدایی. خدا مگه نمیگه کن فیکون؟ حالا ما به خودمون میگیم درس بخون، خودمون هم در خودمون اثر نداریم. همش تو ببین چرا ما حال درس خوندن نداریم؟ کن فیکون. حالا میخوام به مردم اثر بذاریم. آقای پرویز هم اینجا امروز دور سر ما. اما ثانی فقوله کیف تحیی الموتا تدل على ان لکثرت الاموات و تعددا دخلن. ابراهیم علیه السلام سوال کرده چطوری موتا رو زنده میکنی؟ پس تو ذهنش چه مشکلی داشته؟ مشکل تعدد اموات داشته. میخواسته ببینه، نه اینکه مشکل داشته، همون کیفیت رو میخواسته، میخواسته ببینه که این اموات که در طول هزاران سال مرده ها همه میمیرند و جسمشون متلاشی میشه و پخش میشه در همه عالم، اینا چجوری زنده میشن؟ در روایت مربوط به قیامت داریم که میگه خداوند جسم انسانها رو از چینه‌دان پرنده‌ها بیرون میکشه، از لانه درنده‌ها بیرون میکشه. این همین تعبیره که ما الان داریم راجعش بحث میکنیم. بله. این ربطی به ذوق نداره. ببین ربطی به ذوق نداره، این فعلا خودش ظاهر عبارته. چرا موتا سوال میکنه؟ چرا میت سوال نمیکنه؟ چرا به کیفه سوال میکنه؟ چرا به عینه سوال؟ هر کلمه ای که در قرآن کریم بکار، ببین مطلب سخن قرآنه نه شعر یک شاعر. پس قرآن اگه کیفه میگه، تو آوردن کیفه یه سری هست. اگه واو میذاره یا برمیداره، تو گذاشتنش یه سره، تو برداشتنش یه سره. موضوع سخن یافتن سر اینه که چرا واو اومده، چرا ثم نیومده. اینا تازه در کلام شعرا هم همینه، شعرهای فصیح هم همینطورن. وقتی که شاعر ثم میاره این یه چیزه، وقتی نمیاره یه چیز دیگه است. آ این فارسی شما میگی سعدی شاعر است، شاعر سعدی است. الان اگه انگلیسی زبان اونجا باشه نمیفهمه که فرق این دوتا چیه، اما همه ما فهمیدیم فرقشو. با یک جابجایی شما دو معنا اراده کردی، با شاعر سعدی حصر ایجاد کردی، با سعدی شاعر است حصر ایجاد نمیشه. پس اینجا موضوع سخن همینه که وقتی که میگه موتا جمع میبنده، این حتما یه سری داره.
قاعده ما اینه که کلمه کلمه باید گیر بدیم، این
میشه باید به حرف به حرف گیر بدیم،
باید با ضدش مواصله.
بله. حالا بالاتر از این بگم، بالاتر از این که به حرف به حرف باید گیر بدیم. ای کاش که من میتونستم راجع به موسیقی حرف بزنم. تا شما بفهمید من چی دارم میگم. شما در موسیقی وقتی که یک شعری رو با صدا میخونی، چرا یکی میخونه گوش آدم خراشیده میشه، یکی میخونه گوش آدم به نوازش در میاد؟ چه اتفاقی میفته در شنیدن موسیقی؟ در شنیدن موسیقی کدوم آواز که گوش نوازه، کدوم آواز که گوش خراشه؟ ملاک گوش نوازی و گوش خراشی چیه؟ خود حروف، آوای حروف، کنار هم قرار گرفتن حروف. ببین الان یه پیانو به من و شما بدن ما بزنیم چی میشه؟ گوش خراش میشه. همون پیانو رو پیانیست میزنه گوش نواز میشه. چه فرقی داره؟ فرقش انتخاب های من و شماست. من و شما همینطوری شاسی کلیدا رو میزنیم، این کلید اولی که میزنیم با کلید دومی تناسب نداره، اما پیانیسته وقتی میزنه همه کلیدا با هم تناسب داره، آواهایی که اون انتخاب میکنه تناسب داره. من و شما همینطوری میزنیم تناسب نداره. حالا واو کنار الف بیاری تناسب داره یا نداره؟ بعد از الف جیم بیاری یا ب بیاری یا کاف بیاری؟ چه حروفی رو انتخاب کنی که تناسب داشته باشه یا نداشته باشه؟ تمام اینا در قرآن رعایت شده. یعنی موسیقی حروف قرآن، اگر کسی استاد موسیقی باشه و حروف رو بشناسه وارد قرآن بشه میبینه این اعجازه. ما لغات فراوانی داریم، مثلا احیا میتونه مترادفهای زیادی داشته باشه، چرا از اون مترادفه استفاده نکرده؟ چرا از این ماده استفاده کرده؟ چرا ماده دیگه استفاده نکرده؟ چرا در جایی که باب افعال و استفعال با هم مساویان، افعال و استفعال، استفعال رو انتخاب کرده؟ لذا خود موسیقی قرآن اجازه. منتها این ما متخصص نیستیم، نمیتونیم بیشتر از این سخن بگیم. لذا مسئله موافق اونی که شما گفتی که کلمه به کلمه، حرف به حرف، برو بالاتر، حرکت به حرکت، فتحه‌ای که پس از اون زمه، زمه که پس از یه حرکت، اگه تو قرآن پیدا کردی که با حرکت بعدی تناسب نداشته باشه نمیتونه پیدا کنه. اهرن جمه و مستجزرات تو قرآن نداری اینجا و قدائر و مستجزراتون الالالا تو قرآن نداری و قرب قبر قرب حبرن هربو نداری تو قرآن و قبر و هربن به مکان قفرو و لیسه قرب قبر هربن قبرو این شعر هست تو مختصر، نمیدونم الان مختصر میخونن یا اونم چلوندنش یه چیز دیگه میخونن. این شعر الان هیچ کنوم از کلماتش ایراد نداره، ولی کنار هم قرار گرفتن اینا تنافر حروف ایجاد میکنه. و قبر و هربن به مکان قفرو و لیسه قرب قبر هربن قبرو، اصلا دهن آدم اذیت میشه خانم ایسه بخونه. بعد اگه تونستی پنج بار اینو بخونی نمیشه اصلا. شوخی میکنم میگن ده بار بگو دایی چاقه چایی داغه، نمیشه. این هم همینه، این تنافر داره. کیفه تکعکعتم علیه که تکعکعکم علازی جنتن علا افرنگ او. این جمله رو آشنا هستین؟ در مختصر هستین دیگه. یکی از این ادبایی که خیلی لغت و اینو بلد بوده قش میکنه، بعد مردم دورش جمع میشن، این از این لغت های قلمبه سلمبه انتخاب میکنه که میگه کیفه تکعکعتم علیه که تکعکعکم علازی جنتن علا افرنگ او. بعد مردم اینا همه عرب بودن نمیفهمن چی میگه، یکی میگه ولش کنید این جنی شده جنی شده این حرفا رو میزنه. خب این الان تنافر داره. بله همینطوره. اینا همه اسرار این داستانه. ای کاش که یک آدم قوی بیاد در المیزان اینا رو استخراج کنه، چون اینا در المیزان هست ولی نفت خامه، استخراج نشد. اینا استخراج بشه تازه میفهمی المیزان چی. لذا میفهمید که سوالش توهیل موتا بود، دلالت میکنه که کثرت اموات در سوالش دخلی داشته. و لیس الا ان الاجساد، ببین دو مسئله است. شما یه موقع میگی چجوری پذیرایی میکنی، یه موقع میگی چجوری از این همه آدم پذیرایی میکنی. اینجا سوالت از پذیرایی نیست، تعجبت در کثرت آدم هاست. و لیس الا ان الاجساد به موتها و تبدد اجزائها وقتی اجساد میمیرن و اجزایشون متبدد میشه و تغییر صوره ها و تحول احواله ها تفقد و حالت تمیز و ارتباط لذی بینها فتزل و فی ظلمت الفنا و البوار. ملاحظه بفرمایید، الان عالی ترین شکل حیات ماییم که زنده ایم. وقتی ما مردیم یه قدم سقوط میکنیم، از انسان زنده میشیم بدن. دو روز که بگذره بدنمون میگنده، 40 روز دیگه میپوسه، دائما داریم چی میشیم؟ داریم دنده عقب میریم، در مراحل حیات میریم به عقب. از انسان شدیم گوشت مرده، گوشتمون شد خاک، خاکم رفت پخش شد در اطراف اکناف عالم، رفتیم در ظلمت فنا و نابودی. و تسیر و کل احادیث المنسیه، الان قبر پدرمون میدونیم کجاست، پدر بزرگمون هم ما میدونیم، ولی ما دیگه اون پدر پدر بزرگ ما نمیدونیم قبرش کجاست. تازه اگه قبری داشته باشه قطعا 10 تا پدر قبلیمون کجاست، قبرستانی هست، احادیث شدن، افسانه، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. لا خبر فی الخارج ولا فی الذهن، نه تو ذهن کسی هستن کی 10 تا پدر بزرگ قبلیشو یاد میکنه، ایشکی نه تو اصلا اسمش چی بوده ما نمیدونیم، نه تو ذهنن نه در خارجن. فکیف توحی تو بها قوت المحیه، این قوه احیا کننده چطوری احاطه داره که هر کسی کجاست؟ اون روایت هم همینو میگه که میگه چین دانه پرنده ها بیرون میکشه. این تعبیره، نه اینکه میره تو چین دانه پرنده، یعنی اگه حتی در چین دانه پرنده هم رفته باشه خدا میدونه که کجاست. این پرنده که پرواز میکنه کجاست میخوای بهش روزی بدی؟ میگه من میدونم، یعلم مستقرها و مستودعها، هم لانه‌شو میشناسم، این میشه مستقر، هم مستودعشو میشناسم، میدونم الان این پرنده کجا رفته. شبلی ظاهرن، شبلی میگه دیدم که یه زنبور اومد یه دونه گندم برداشت، گفتم زنبور گندم نمیخوره، شما از آن دیدی همچی چیز داره زنبور گندم؟ گفتم دیدم زنبور گندم نمیخوره، میگه رفتم دنبالش، رفتم دیدم رفت لای شکاف یه دیواری، یه پرنده بدون بالی اونجا بود، رفت اون دونه رو انداخت تو دهن اون پرنده، خدا این زنبور رو مأمور کرده این به این پرنده غذا بده. شبلی ظاهرا شبلی اگه درست کنه بالاخره یکی از عرفا، حالا اسمش هم یادم نیست، این داستان رو نقل کرد. و هازا هو والذی اورده فرعون علی موسی، فرعون هم همینو از موسی، از جناب موسی سوال کرد و عجاب، و موسی چی پاسخ داد؟ به علم پاسخ داد. ببینید سوال و جوابو، فرعون گفت فما بال القرون الاولا، یعنی چی؟ این پیشینیان کجان؟ داستان اینا چی میشه؟ فما بال یعنی خاطر، داستان اینا چی میشه؟ چی جواب داد؟ قال علمها عند ربی، علمش نزد خداست، فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا، در کتابی است که نه گم میشه نه فراموش میشه. بالجمله فعجابه الله تعالی، پاسخ داد خدا که ان امره به ان یاخذ اربعه من الطیر، 4 تا پرنده بگیره، و لعل اختیار الطیر، این که خدا بهش فرمود پرنده بگیره، شاید که این عمل اسهل و اقل زمانن بود، این واسه 4 تا گاو بگیره بکشه نمیشد، بعد بکوبه گوشت اینا رو، چون اسهل و راحت تر از این دم دستر بود. فیشاهد حیاتها، حیات اینا رو مشاهده کنه، و یرا اختلاف اشخاص ها و صور ها، اختلاف اشخاص و صور هم ببینه. من این ساعت اینجا دارم نگاه میکنم، من تو شک کردم که 39 دقیقه گذشته یا 1 ساعت و 39 دقیقه، شاید ما گرم شدیم یه ساعت این وریش ندیدیم. و کل و بعض و یعرف ها معرفتن تامتن اولا ثم یقتل و هایی یخلط و اجزاءها خلطن دقیقاً، اینا رو بکشه، گوشتاشون رو مخلوط کنه، 4 قسمت بکنه، هر تیکه روی یک کوه بذاره. چرا؟ برای اینکه نشه از هم تشخیص داد. اگه شما 4 تا پرنده رو گرفتی کشتی گوشتشو کوبیدی با هم مخلوط کردی بعد 4 تیکه کردی، کی میتونه بگه که کدوم پرنده تو کدوم گوشته؟ کی میتونه تشخیص بده؟ خدا میگه من میتونم تشخیص بدم، ولی شما اینا رو با هم کوبیدی، من میتونم تشخیص بدم که اون خروس کدومه، گوشت مرغه کدومه، اون طاووسه کدومه، حالا هرچی که بودن پرنده، میگه من میتونم تشخیص بدم. این وقتی که این کارو کردی دیگه معرفت نمیشه پیدا کرد. کی میتونه اینا رو از هم جدا کنه؟ اصلا علم میتونه این کارو بکنه؟ اینا رو از هم جدا کنه این ذراتو؟ ثم یدعوهن یأتینه سعیا، صدا بزنه اینا رو تا به سرعت بیان. فانه یشاهدو، در این حالت مشاهده میکنه که ان تمیز و تصور به صورت الحیات کل ذالک تابع للدعوه التي تدا، منشأ احیا کجاست؟ خودشه. منشأ احیا ابراهیمه. ابراهیم، اراده ابراهیم اینا رو از هم جدا میکنه. ای ان اجساده ها تابعتون لانفسها، جسد تابع نفسه، نه نفس تابع جسد. در احیای بعد از مرگ هم همینه، بدن تابع روحه. بحثای مفصلی کردن و خیلی قوقاس اینجا در معاد جسمانی اینه، جسم تابع روحه. شبهه آکل و معکول هم اینجا حل میشه. شبهه آکل و معکول اینه دیگه، روح وقتی که برپا ایستاد و قیام کرد، جسم به روح ملحق میشه. فان البدن فرع تابع للروح، بدن تابع روحه لا بالعکس. ما یه رشحات رقیقشو میشناسیم. چطور وقتی روحیه داریم بدنمون هم سر حاله؟ وقتی حال نه رویمون تضعیف میشه، بدنمون هم کشش نداره، میگی ولش کن حال ندارم، نه نهار خوردی تو خوابم کردی، ولی حال روحی نداری، لازم نمیتونی مطالعه کنی. به همین خاطر بدن تابع روحه، مغزم نمیکشه. وقتی آدم ناراحته حال کاری دیگه هم، حال مطالعه هم نداره. این روح وقتی نشاط داره، نشاط کارم داره. این یه رش. البته حالا شما اعتراض نکنی که جسمم وقتی تضعیف میشه روح نمیکشه، اونم درسته، ولی روح اگر قوی شد جسمو با خودش میبره. امیرالمومنین چی فرموده؟ ما ضعفت بدنون اما قویت علیه نیه. بدن هیچ وقت ضعیف نیست از آنچه که نیت قوی باشه. یعنی اگه روح قوی بود، بدن هم کارشو انجام میده. و همین خاطر ازش سوال کردن که این در خیبر اصلا در نبوده، یه تیکه سنگ، یه تیکه بوده. 40 نفر این سنگه رو هول میدادن، یه راه باریک باز میشده، 40 نفر دوباره میکشیدن بسته، سنگ بوده. اینا یه نفری کنده از جا. تو روایت هست که میگن دومی گفت نگاه کنیم پاهاش رو زمین نیست. بعد خودش فرموده والله ما قلعتو باب خیبر به قوت جسدانیه، بل قلعتو به قوت روحانیه. من با قوه جسم نکندم در خیبر، با قوه روح کندم. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اینجا میفرماید که بدن تابع روحه، نه بالعکس. بل نسبت البدن الی روح به وجه نسبت الظل الی شاخص. شاخص دیدین تو خاک میزنن که زمان نماز بمون، شاخص اون چوبه دیگه. شاخص تابع سایه است، سایه تابع شاخص. میگه بدن ظل روحه، شاخص روح شاخص بدن ظله. مثل تبعیت ظل از شاخص، فاذا وجد شاخص تبع وجوده وجود از ظل، تبع وجوده وجود از ظل. وقتی شاخص قرار میگیره، سایه تابع اون میشه. و الی ای حال تحول شاخص و اجزا او تبع او فیه ظل، سایه تابع شاخص تا وقتی منعدم بشه. وقتی تاریک میشه همه جا، سایه میره ولی شاخص هست. دوباره وقتی نور میاد، سایه به تبعیت از شاخص سر پا میست. و الله سبحانه اذا اوجد حیا من الاحیا، خداوند وقتی یک مرده از یک زنده ای رو احیا، یکی رو احیا میکنه، او اعاد الحیات الى اجزاء مسبوقه بالحیات ان نما يتعلق ایجاده به روح الواجدت للحیات، از روح آغاز میکنه. ثم يتبعه الاجزاء الماده به روابط محفوظه، اون اجزاء مادی با روابطی که ما نمیدانیم در نزد خدا محفوظه، جمع میشن به دور روح که لا نهیتو بها علما، ما نمیدونیم اونا چی هست. فیتعین الجسد به تعین روح، وقتی روح تشخص و تعین پیدا کرد، جسدم تابع روح میشه بدون مانع. این اونه که فرمود سمد اوهن نیعتی نک سعیا، تو اراده کن صدا بزن اونا جمع میشن دور تو. این همونیه که گفتن قالو اعزا زلل نافل ارز، وقتی که ما در زمین گم شدیم، آخه نگاه میکردن میدیدن استخونا خورد میشه، رفت طرف یه استخون اول فشار داد شد خاکستر، گفت من یحیی العظام وهی رمیم، کی این خاکستر رو میخواد زنده کنه؟ این خاکستر میریزه رو زمین، باد اینو میبره هر ذره ای در یک نقطه از این کره خاکی. اینو میگن زلل نافل ارض، گم شدیم در زمین. اگه ما در زمین گم شدیم، انا لفی خلق جدید، دوباره ما تجدید خلق میشیم. بل هم بلقاء ربهم کافرون، اینا به لقاء پروردگار کافرن. ببین چقدر تعبیر لطیفه. من از این ور سوال میکنم، سایه سوال میکنه، حالا که خورشید رفت سایه هم ناپدید شد، ولی کی دوباره سایه پیدا میشه؟ وقتی خورشید طلوع میکنه. یعنی کی به شاخص میتابه سایه ایجاد میشه؟ خورشید. لذا اینا گفتن قرآن میگه بل هم به لقاء ربهم کافرون. یعنی چی؟ یعنی وقتی زمان لقاء برسه شما گم نیستی، از اطراف و اکناف دوباره جمع میشید. قیامت روز لقاءه، ظهور دیگه، ظهور خداست. و کل و قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بعد در پایانم فرمود که فخذ اربعه من الطیر انما امر بذلک لیعرفها فلا یشک فیها عند اعاده الحیات الیها لا ینکرها و لیرا ماهی علیها من الاختلاف و تمیز اولا و زوالها ثانیا. خلاصه اینم که هم توضیحش رو قبلا عرض کردیم، آخرین جمله اینه ولعلم، حالا بدان، بعد از اینکه همه این امور رو خداوند به دست خودت جاری کرد، بدان که ان الله عزیز و حکیم. عزیز یعنی لا یفقد شیئا به زواله، حکیم یعنی لا یفعل شیئا الا من طریقه لائقه به، فیوجد الاجساد به احضار الارواح و ایجادها دون العکس، ارواح رو حاضر میکنه، جسد به تبع روح ایجاد میشه. یه بحث روایی هم داره که روایات داستان رو گفته، اونجا فرموده که شبهه آکل و معکول هم با این توضیحات برطرف میشه. حالا بحث روایشون حیفه که از دست بدیم، انشاءالله برای جلسه بعد. پروردگار را برق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.